ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. دولت ایران رفتار آمریکا با سفیر معرفی شده جمهوری اسلامی در سازمان ملل را غیر قابل قبول خواند. و وقوع چند رشته انفجار در بغداد شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک ضمن اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین مذاکره اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. طرفین مذاکره در این بیانیه مشترک بر نیاز به انجام کارهای جدی و مفصل و بحث و بررسی اختلافات تاکید کردند. در بخش دیگری از این بیانیه نسبت به کم شدن فاصله ها و دستیابی به توافق بر سر مجموعه ای از موضوعات اساسی در دور بعدی مذاکرات ابراز امیدواری شده است. همزمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای بر ادامه مذاکرات تاکید و اضافه کرد که فعالیت های جمهوری اسلامی در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد. مرضیه یفهم سخنگوی وزارت خارجه ایران رفتار دولت آمریکا با حمید ابوطالبی نماینده معرفی شده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل را غیر قابل قبول دانست. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از خانم افخم در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره آقای ابوطالبی گزارش داد که ایران هم به سهم خود رسما نظراتش را منتقل کرده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که دولت آمریکا غیر عملی بودن انتخاب بالقوه حمید ابوطالبی را به دولت ایران اطلاع داده است. در حالی است که مرضیه یفخم به خبرگزاری ایرنا گفته است حمید ابوطالبی در دهه 70 به طور رسمی برای حضور در سازمان ملل متحد روادید آمریکا را دریافت کرده بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و در پی وقوع چند رشته انفجار ناشی از خودروهای بمب‌گذاری شده در بغداد در روز چهارشنبه دست کم 13 تن کشته و شماری زخمی شدند. بنابر این گزارش هر 6 انفجار در محله‌هایی رخ داده که اکثریت ساکنان آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند. این انفجارها در حالی به وقوع پیوسته که قرار است انتخابات پارلمانی عراق 30 آوریل برابر با 10 اردیبهشت در این کشور برگزار شود. و اما صبح امروز چهارشنبه هم در پی انفجار بمبی در یک بازار میوه و تره‌بار در نزدیکی اسلام‌آباد پایتخت پاکستان دست کم 20 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. به گفته یکی از مقام‌های ارشد پلیس پاکستان میزان مواد منفجره به کار رفته در این بمب حدود 5 کیلو بوده و در یک جعبه میوه جاسازی شده بوده است. طالبان پاکستان در بیانیه‌ای که به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ارسال کرده هر گونه دست داشتن در این بمب‌گذاری را تکذیب کرده است. تلویزیون دولتی سوریه شامگاه سه‌شنبه از ورود محموله کمک 30,000 تنی مواد غذایی ایران به این کشور خبر داد. رسانه‌های سوریه نیز از رسیدن این محموله به یکی از بنادر این کشور خبر دادند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش آسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی سوریه در کنار اعلام خبر پهلو گرفتن کشتی حامل محموله عظیم 30,000 تنی مواد غذایی ایران در ساحل دریای مدیترانه از برتری نیروهای دولتی سوریه نسبت به شورشیان و پیشروی آنها در مناطقی نزدیک به دمشق پایتخت این کشور خبر داد. آسوشیتد پرس این محموله را بخشی از کمک‌های گسترده ایران به بشار اسد می‌داند که برای سومین بار آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در کشورش می‌شود. رئیس جمهوری که در حال حاضر نیروهایش در حال نبرد با شورشیانی هستند که می‌خواهند او را سرنگون کنند. اسوسییتد پرس می‌نویسد که ایران در درگیری‌های 3 اخیر در سوریه حامی اصلی بشار اسد بوده، حمایت‌های نظامی خود را از طریق گروه حزب الله ارائه کرده و همچنین در مورد نحوه و استراتژی مقابله با اپوزیسیون حکومت سوریه را از مشاوره‌اش بهره‌مند کرده است. 11 ماه پیش ایران یک خط اعتباری 3,600,000,000 دلاری برای سوریه باز کرد که دولت سوریه را قادر به خرید فراورده‌های نفتی و حفظ ارزش واحد پولیش کرد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا:
به بعد از بحران سوریه اقتصاد کشور سوریه کاملا فلج و تمام این مدت اقتصاد این کشور توسط ایران اداره میشه، یعنی نیروهایی که نیاز به غذا و پوشاک و حمایت‌های لوجستیکی دارن تا زره‌ها، موشک‌ها و هواپیماهای جنگی، همه اینها از سوی ایران حمایت میشه. ذخیره اقتصادی بشار اسد حدود 4-5 میلیارد دلار بوده که همون روزهای اول تمام شد. بقیه پولهایی که اینور اونور داشت که حدود 2 میلیارد دلار بوده همه بلوکه شدن. بنابراین ایران در طول این 3-4 سال کاملا اقتصاد سوریه را اداره میکرده و عجیب ملت ایران متاسفانه مقادیر ارائه میشد.
30,000 تن محموله مواد غذایی در حالی روز سه‌شنبه به سوریه رسید که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر جهاد سازندگی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی واردات غذایی سال گذشته را 13 میلیون تن اعلام کرد و از تلاش برای کاهش آن گفت. با این حساب 30,000 تن محموله غذایی اهدای ایران به سوریه در این معادله چگونه جایگزین می شود و ایران چه هدفی را دنبال می کند؟ حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب:
مهمترین هدف ایران این که از سقوط بشار اسد که ستون اصلی سیاست خاورمیانه آقای خامنه ای و رژیم ولی فقیه ایرانه جلوگیری کنه و این مهمترین چیزی است که در حال حاضر اولویت بسیار بالایی برای ایران داره و میخواهد به هر شکلی که ممکنه از سقوط بشار اسد جلوگیری کنه. اون چه که در ایران تحت عنوان تغییرات سیاسی صورت گرفت و رئیس جمهور جدیدی آمد، من معتقدم اگرچه روحانی نظر متفاوتی نسبت به کمک به سوریه داره ولی قادر به عمل این دیدگاه خودش نیست. پرونده سوریه در اختیار بیت رهبری، سپاه پاسداران و سپاه قدس و همچنین در اختیار حزب الله لبنان و به اعتقاد من آقای روحانی هیچ تأثیری بر این پرونده نداره، نمیتونه حتی جلوگیری کنه از پولی که به بشار اسد داده میشه. بنابراین ایران سیاست کمک به بشار اسدش رو ادامه میده علارغم تمام کمبودهای موجود در داخل کشور.
به گزارش آسوشیتد پرس، اقتصاد سوریه در بحران 3 ساله کشور تکانی سخت خورده است، چرا که 2 ستون اصلی آن صادرات نفت و گردشگری متلاشی شدند. پیش از درگیری ها صادرات نفت سوریه که بیشتر به اروپا بود روزانه 8 میلیون دلار به جیب اقتصاد این کشور می ریخت. آمریکا و اتحادیه اروپا با ممنوع کردن واردات نفت از سوریه بر آن هستند که دولت بشار اسد را به خاطر سرکوب های خشونت بارش تنبیه کنند، تنبیهی که آسوشیتد پرس آن را حدود 400 میلیون دلار در ماه می‌داند. کشوری که 3 سال و 1 ماه پیش قبل از شروع درگیری‌ها با آنکه 23 میلیون جمعیت خود را سیر می‌کرد، باز هم گندم برای صادرات داشت، به دلیل درگیری‌های گسترده اکنون با کمبود شدید مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند. برنامه غذایی سازمان ملل متحد نگران از روبرو شدن این کشور با یک قحطی است و در حال حاضر غذارسانی به 4,100,000 سوری را در خاک سوریه بر عهده دارد و می‌گوید که 40 میلیون دلار هر هفته در راه تغذیه آنها و همچنین آوارگان سوریه جنگ داخلی این کشور هزینه می کند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12,005 کیلوهرتز و همچنین 11,540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15,690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5,860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7,585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این بخش خبری رو با 3 خبر از ایران پی میگیریم. در جریان دیدار حسن روحانی و الهام علیف رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان که امروز چهارشنبه در تهران برگزار شد، 3 یادداشت تفاهم و 1 موافقتنامه همکاری میان دو طرف به امضا رسید. رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در ادامه با شرکت در نشست خبری مشترکی بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کردند. حسن روحانی در این نشست به تمایل دو کشور برای همکاری در زمینه مسائل اقتصادی و از جمله در حوزه انرژی اشاره و اضافه کرد در زمینه فراهم کردن تسهیلات برای رفت و آمد مردم دو کشور هم توافقاتی به عمل آمده است. و علی ربیعی وزیر تعاون کار و عذر میخوام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه از آغاز بیمه سلامت برای همه ایرانیان خبر داد. به گفته علی ربیعی، کسانی که بیمه نیستند میتوانند از امروز به دفاتر پیشخوان دولت برای بیمه سلامت ایرانیان مراجعه و اقدامات لازم را برای بیمه شدن انجام دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از افزایش حدود 3 برابری سرانه بیمه روستاییان و رسیدن آن به 15,000 تومان گفت و اضافه کرد که این سرانه در شهرها به 22,000 تومان افزایش خواهد یافت. و یک گفتگو این که در آستانه برگزاری نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی روز گذشته منتشر شد. در این گزارش داده‌هایی هم در مورد اقتصاد کلان ایران دیده می‌شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی نخست به وضعیت عمومی اقتصاد جهان پرداخته.
گزارش صندوق میگه که فعالیت اقتصادی در دنیا به تدریج شتاب میگیره، ولی به شکلی ناهمگون. در مجموع آهنگ این شتاب کند هست. در بین کشورهای پیشرفته نرخ رشد در آمریکا سریعتر به نظر میرسه، در حالی که در منطقه یورو و ژاپن هنوز خیلی کند هست. قدرت‌های نوظهور هم رشدشون تا اندازه‌ای کنده. در مجموع نرخ رشد اقتصادی دنیا به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از 3% در سال 2013 میرسه به 3.5% در سال جاری میلادی و 4% در سال آینده. صندوق در گزارشش بر احتمال افزایش مخاطرات ژئوپلیتیک تاکید داره و همینطور مشکلات ناشی از افزایش نابرابری‌های اجتماعی.
خب حالا بپردازیم به مورد ایران. میخواستم بپرسم پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خوشبینانه است آقای خاوند یا بدبینانه؟
بستگی به این داره که در ارزیابی پیشبینی‌های صندوق از چه ملاکی برای سنجش استفاده بکنیم. صندوق میگه که نرخ رشد ایران در سال 2012 منهای 5.6% بود. در سال 2013 رسید به منهای 1.7%. در سال جاری میلادی 2014 این نرخ مثبت میشه، میرسه به 1.5% و سال آینده به 2.3%. خب ببینیم که نرخ رشد از منطقه منفی یا قرمز خارج شده و مثبت میشه. این خودش گامی هست به جلو. ولی اگر دقیق تر به آمار صندوق نگاه بکنیم، میبینیم که در بین 22 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی به اضافه پاکستان و افغانستان که در این گزارش در کنار هم مورد بررسی قرار گرفتند، ایران در سال جاری میلادی به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد رو خواهد داشت، بعد از لیبی و لبنان و سوریه هم که در مورد اون نرخی اعلام نشده. در سال 2015 هم ایران به پیشبینی صندوق پایین ترین نرخ رشد منطقه رو خواهد داشت، البته بازم به استثنای سوریه.
گذشته از نرخ رشد اقتصادی، آقای خاوند، شاخص مهم دیگری که مورد توجه ایرانی ها قرار داره نرخ تورم. صندوق بین المللی پول در این زمینه چه پیشبینی هایی کرده؟
صندوق نرخ تورم ایران رو در سال 2013 35% ارزیابی میکنه و پیشبینیش این هست که این شاخص رو به کاهش میره، چون که در سال جاری میلادی میرسه به 23%، سال آینده میشه 22%. خب در این زمینه هم نسبت به وضعیت خود ایران تب قیمت ها در حال فروکش کردنه، ولی اگر این ارقام رو با 22 کشور مورد بررسی در خاورمیانه، آفریقای شمالی و پاکستان و افغانستان مقایسه بکنیم، باز هم ایران رکورددار تورم هست، هم امسال هم سال آینده. در مجموع به ارزیابی صندوق رکود تورمی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد، البته با شدتی کمتر از 2 ساله گذشته.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره وضعیت عمومی اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین‌المللی پول. و خبر آخر این که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ایران، که صبح امروز چهارشنبه بر اثر تصادف خودرو دچار شکستگی کتف و بازوی راست شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پزشک خانم ابتکار عمل جراحی انجام شده را موفقیت آمیز خوانده و حال عمومی او را رضایت بخش اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، این حادثه در مسیر رفتن خانم ابتکار به محل هیئت دولت رخ داده است. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم.